أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. روز 12 اردیبهشت هست، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، مخصوصا تئوریسین بزرگ نظام مرحوم علامه مطهری رو گرامی می‌داریم و به حق این روز به عنوان علم و دانش و نهایتاً استاد و معلم نامگذاری شده. امیدوارم انشاءالله خداوند به ماها توفیق عنایت بکنه در مسیری که اون شهید و بقیه شهدای فضیلت پیمودند گام برداریم. چون دیدم بعضی از دوستان لطف کرده بودند، پیام گذاشته بودند و تبریکی گفته بودند، خواستم به این وسیله از همه عزیزان تشکر بکنم. آرزوی موفقیت و سلامتی و شادابی و سرحالی و عاقبت به خیری و مرضی المرام بودن برای همه عزیزان رو داشته باشم و از بارگاه باری تعالی توفیقات روزافزون رو برای همه تون مطالبه کنم. اما بحثمون در رابطه با ادله قائلین به حجیت خبر واحد دیگه رسیدیم به آخرای بحث. بعد از بررسی آیات، روایات و اجماع و نها رسیدیم به حکم عقل. حکم عقلی رو گفتیم وجوه مختلفی برای تقریرش وجود داره. وجه اول رو ما از شیخ اعظم در رسائل مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم مواجهه با اشکال نمیشه این بیان ایشون و تقریر ایشون رو پذیرفت. وجه دوم رو از فاضل تونی در وافیه آوردیم و باز دیدیم که اون وجه هم وافیه به مراد نیست و مثبت حجیت خبر واحد نیست. امروز میرسیم به تقریر سوم دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد. این تقریر سوم بیان مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین. این محقق بزرگوار اصفهانی در صفحه 397 در صفحه 397 از کتاب گرانسنگ هدایت المسترشدین بیانی داره که با این بیان عقلی میخواد حجیت خبر واحد رو به اثبات برسونه. و اون این که میدانیم که تعبد به هر دینی از جمله دین اسلام موجب گردنگیر شدن احکامی بر مکلفین می شود. و به هر حال کسی که اسلام میاره نمیتونه نماز نخونه، روزه نگیره، حج نره، نمیدونم محرمات رو مراعات نکنه. و از جمله احکام استمراری در دین مبین اسلام وجوب مراجعه به کتاب و سنت برای به دست آوردن احکام دینه. این که کتاب و سنت از منابع احکامند و باید به اونها رجوع بشه، این حکم بل اجماع و بلکه به ضرورت دین ثابته. اجماع داریم که برای به دست آوردن احکام دین باید به کتاب و سنت رجوع کرد. اصلا از بدیهیات بالاتر از اجماع، از ضروریات دینه. همان گونه که از حدیث متواتر ثقلین نیز این مطلب استفاده میشه. حدیث ثقلین که پیامبر مکرم اسلام این دو امانت بزرگ یعنی کتاب و سنت رو در اختیار ما قرار داده و تا وقتی هستیم تا ابد اینا مرجع به دست آوردن احکام دین هستند. حالا این مطلب جای خودش، ایشون فهمید که حال اگر حکمی از احکام دین رو از راه نص قرآنی یا سنت متواتره به دست آوردیم، به اون حکم ملتزم میشی. این مرتبه اول که جای تردید نیست. و اگر دستمون از نص کتاب و سنت متواتره کوتاه بود ولی ظاهر کتاب بر حکمی دلالت می کرد، بازم می دونید دیگه ظواهر حجتا اون حکم رو اخذ می کنیم. به لحاظ حجیتی که برای ظاهر کتاب ثابت است به اون حکم اخذ می کنیم. حالا اگر اینام نبود، اگر دستمون از تحصیل علم به یک حکم کوتاه باشه، نتونیم از دست به دست بیاریم، نتونیم از اخبار متواتره به دست بیاریم، ولی راه علمی برای وصول به حکم باز باشد، راه علمی هم میدونید دیگه یعنی ظنون خاصه، ظنونی که دلیل قاطع بر اعتبارشون وجود داره، یعنی ظن خاصی که دلیل قاطع بر اعتبارش وجود داره. خب بازم اینجا در اینجا از همون طریق علمی استفاده می کنیم. میگه حالا اگر اومدیم و نه علم داشتیم نه علمی، و اگر دستمون از تحصیل علم یا علمی به یک حکم کوتاه باشد، نوبت به اخذ به زن میرسه بر اساس اون حکم عقلی که عقل میگه اگر علم نبود قام الظن مقام علم. پس مثلا حالا بگید اذا فقد العلم قام الظن مقامه. خب وقتی به اینجا رسید ایشون میگه خب بس عقل اینو میگه دیگه، میگه حالا که علم نداری برو سراغ زن. و میدانیم که خبر واحد از نظر سند و دلالت زن نیست، لذا نوبت به رجوع به خبر واحد میرسه. پس با این بیان به تعبیر دیگر ایشون میگه به حکم عقل خبر واحد حجت، باید به خبر واحد عقل کنیم تا حکم شرعی رو به دست بیاریم، وگرنه تعطیل احکام لازم میاد که جائز نیست، وگرنه تعطیل احکام شرعی لازم می آید که جائز نیست. با این بیان ایشون میگه خیلی خوب، پس رسیدیم به حجیت خبر واحد. کی گفت خبر واحد واجبه؟ عقل. بعد از اینکه این بیان رو از ایشون داریم، ببینیم آیا این بیان وافیه به مراد هست، واقعا به عنوان دلیل عقل بر حجیت خبر واحد مورد قبول یا مورد قبول نیست. اینجا مطالبی رو که ایشون فرمودن بعضی از مطالبش که جای تردید نیست، اما میایم به این آخر که گفتند میریم سراغ خبر واحد و خبر واحد چون زنیه بهش رجوع میکنیم و پس عقلن خبر واحد حجته. اولین اشکال نسبت به این فرازه، فراز آخری که داشتیم، اشکال اول اینه که میگیم روشن است که از نظر ایشون عمل به خبر واحد یا اخذ به خبر واحد از باب ضرورت و ناچاری است. دیدید دیگه سیره بیان ایشون رو، ما اگر نص قرآنی داشته باشیم سراغ خبر واحد نمیریم، اگر خبر متواتر داشته باشیم سراغ خبر واحد نمیریم، اگر ظنون خاصه دیگه داشته باشیم باب علمی باز باشه سراغ خبر واحد نمیریم، وقتی ناچار بشیم میریم سراغ خبر واحد. خب وقتی شد ضرورت و مرتبه بعد اینه روشن است که نسبت به مورد ضرورت قاعده عقلی از ضرورات تتقدر و به قدرها جریان پیدا میکنه. شما دارید میگید آقا از باب ضرورت میدیم سراغ خبر واحد، حالا که از باب ضرورت ناچاریه پس قاعده ناچاری رو مراعات کنید دیگه. قاعده ناچاری چی میگه؟ خب میگه خیلی خب، حالا که میری سراغ خبر واحد دقت کنید. بنابراین لازمه فرمایش ایشان این است که وقتی ضرورت اقتضا می کند که به خبر واحد اخذ شود، به قدر متیقن از خبر واحد اخذ شود. قدر متیقن از خبر واحد چیه؟ مثلا قدر متیقن از خبر واحد یعنی خبر واحدی که راوی آن عادل باشد، نه تنها خود راوی عادل باشه و حداقل دو عادل مثلا او رو تزکیه کنند. این قدر متعقد. حال اگر این مقدار از اخبار آحاد وافی به معظم فقه نباشه، بیاییم ببینیم مثلا خبر واحدی که راویش عادل باشه، هر عادلی رو دو تا عادل دیگه تذکیه کنه، 10 تروایت پیدا کردیم، 50 تروایت پیدا کردیم، وافیه به معظم فقه نیست، اکثر احکام فقه رو نتونستیم به دست بیاریم، باز یه ذره کوتاه میاییم دیگه چون ضرورته. اینجا به قدر متیقن در بین باقی اخبار رجوع میکنیم. اون قدر متیقن در بین باقی اخبار چیه؟ مثلا این دفعه بگیم خبر واحدی که راوی آن عادل باشد و یک عادل او را تزکیه کنه. حالا اگر اومدیم باز، حال اگر این مقدار از اخبار آحاد هم وافیه به معظم فقه نباشه، اومدیم دیدیم آقا مثلا 100 تا خبر با این شرایط وجود داره، ولی بازم خیلی از اجزا و شرایط و قواطع و موانع و اینها رو نمیتونیم به دست بیاریم، باز تنزل میکنیم دیگه. این دفعه باز به قدر متیقن در بین باقی اخبار رجوع میکنیم. قدر متیقن در بین باقی اخبار چیه؟ فرض میگیم آقا حداقل دیگه راوی ثقه باشه، از عدو از عادل بودن تنزل میکنیم و اون نه که خبر واحدی که راوی آن ثقه باشه. حالا ثقه باشه باز مراتب داره دیگه، من نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. ثقه باشه و مثلا دو تا عادل اون رو تزکیه کنن، نشاد ثقه باشه و یه عادل حداقل اون رو تزکیه هم بکنن الی آخر نتیجه. پس ببینید لازمه فرمایش شما چون از باب ضرورت دارید میگید این حرفا، اینکه در خود اخبار آحاد هم مراتب رو رعایت کنیم. در حال که ایشون چی گفت؟ گفت همین که ضرورت اومد باب علم و علمی باز نبود، صاف میدیم سراغ مطلق خبر واحد. پس اینه که ایشون گفت چون خبر واحد از نظر سند و دلالت ضمنیه، نوبت میرسه به خبر واحد، میگه مطلق خبر واحد ها حجتند. پس نهایتاً ببینید، پس اشکال عمده بعد از این بیان اینه که لازمه بیانی که شما دارید و حجیت خبر واحد رو از باب ضرورت می دانید، این است که در حجیت خبر واحد هم قائل به مراتب شوید. در حالی که ثمره‌ای که شما مرتکب کردن چی بود، نتیجه‌ای که گرفتن چی بود، در حالی که به دنبال ضرورت نتیجه گرفتید که مطلق خبر واحد حجته، در حال که نخیر، نباید این نتیجه رو بگیرید. بفرمایید. بله خب بله بله، ولی خب دیگه آیا این مراتبم هست یا نه؟ با وجود اون رابطه نه، ایشون میگه آقا همین که علم و علمی نبود خبر واحد حجته، پس یه خبر واحد سقه زناور بود حجته، در حالی که لازمه یه حرف ایشونه که نه، اول بریم سراغ مرتبه اول از خبر واحد، مرتبه دوم، مرتبه سوم، تا برسیم به اونجا. نه نه، خبر واحد که کلا آخه خبر واحد که 99 درصدش زناوره دیگه، خبر واحد که علم آور که نداره، مگر اینکه طرف قطاع باشه. زناور همیشه مشکلی که نه اون حجت میدونه نه ما. ما اصلا بحث زن خاص بودن، زن به عنوان زن خاص تازه، ولی زناور نباشه که اصلا حجت نیست، نه ایشون میگه نه شما. میدم این در صورتی است که تراکم ظنون باشه، یعنی چند تا خبر در عرض هم باشه. خب پس این کاری است که شما میکنید، ولی از نظر ایشون نباید این کار رو بکنید دیگه. فرمایش شما معید این اشکاله، شما این کار رو میکنید، ولی فرمایش ایشون این نیست. فرمایش ایشون اینه که همین که علم و علمی ندارید دیگه خبر واحد رو چته. بله نه نه، ایشون نمی کنه این معامله رو، ما این معامله رو می کنیم. بله دیگه، پلی پلی نمیاد تا این آخر. ما اشکالمون اینه که شما باید پله پله بیاد که نمیاید. ببینید ایشون حالا پاک کردم، ولی اینجا گفتیه به حکم عقل همین که دیگه علم و علمی نبود صد برو سراغ هر خبر واحد، مطلق خبر واحد، در حالی که ما میگیم بگو آقا مرتبه به مرتبه، عملا همین کار رو میکنیم. ببینید اون فتوا نمیدیم به خاطر ادله دیگه ایه. نه نه نه، این که فتوا نمیدیم، آخه ما یا مشهور هم در حجیت خبر بالاخره شرایطی رو در نظر میگیرن دیگه، شرایطی رو در نظر میگیرن، فی الجمله قبول دارن دیگه، بل جمله که نیست. خب پس خیلی بخوایم خلاصه با اون توضیح، اشکال این شد که شما باید مراتب رو میآوردید، مراتب رو نیاوردید، به صرف این که ضرورت اقتضا بکنه حجیت رو گفتید مطلق خبر واحد حجت هست، در حال که این چنین نیست. این اشکال اول. اشکال دوم که مرحوم آخوند هم در کفایه این اشکال دوم رو آورده، اشکال واردی هم هست. حالا با توجه به مطلبی است که باز محقق اصفهانی آورده، اشکال دوم اینه که شما در بخشی از فرمایش خود سنت حاکیه را نیز به عنوان حجت قرار دادید. چه میدید؟ سنت در اصطلاح عبارت است از قول یا فعل یا تقریر معصوم علیه السلام، که گاهی ازش تعبیر میکنید به سنت محکیه. درسته؟ گاهی در معنای سنت توسعه داده شده و علاوه بر سنت محکیه، یعنی همین قول و فعل و تقریر معصوم، آن را یعنی لفظ سنت رو به سنت حاکیه، سنت حاکیه یعنی خبر زراره یا ابو بصیر و اینها که حکایتگر قول معصوم علیه السلام است، نیز اطلاق می کنند. خب اینجا ایشون داره میگه آقا سنت حاکیه هم سنتون، یعنی خبر واحد هم سنته، و چون به عنوان سنت قرار داده مدعی است که اون سنت حاکیه یعنی خبر واحد هم حجته و آن را مشمول دلیل وجوب رجوع به سنت می دانید. ایشون دلیلش عقلیشون چی بود؟ این که ما تکلیفی داریم و اون تکلیف اینه که باید به کتاب و سنت رجوع کنیم. حالا به کتاب و سنت رجوع کنیم چه سنتی؟ حتی به خبر واحد. معلوم شه مرادش از سنت، سنت حاکیه رو هم شامله، خبر واحد رو هم شامله. با این بیانی که کردیم، در حالی که این فراز از فرمایش محقق اصفهانی نیز مواجه با اشکاله، چونی که حجت قرار داده شده، وظیفه رجوع داریم، اونی که به عنوان امانت پیغمبره در کنار کتاب ذکر شده چیه؟ سنته، نه خبر واحد. زیرا آنچه که به عنوان امانت پیامبر صلوات الله علیه در کنار کتاب ذکر شده و اخذ و عمل به آن لازم است، سنت است که عبارت از قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام و خبر واحد را که سنت حاکیه به حساب می آید، چون نه قول معصوم اینو زراره داره میگه، ابو بصیر میگه، ابن مسلم میگه، نه فعل معصومه، نه تقریر معصومه، بس و خبر واحده که سنت حاکیه به حساب می آید شامل نمی شود. در حال که ایشون از حدیث ثقلین میخواست استفاده کنه این حکم عقلی رو، در نتیجه اینم اشکال دوم. پس تقریر شما نمیتواند حجیت خبر واحد به حکم عقل رو به اثبات برساند. این هم اشکال دومی که برایشون وارده و با این مسئله روشن میشه با این مطلب که پس تقریر سوم هم مواجه با اشکال شد، کما اینکه تقریر اول و دوم هم مواجه با اشکال بود. ما قبل از اینکه وارد بشیم در بحث ظن مطلق، اجازه بدید چون فاصله هم افتاده برگردیم در قالب دو سطر خلاصه بحث این چندین جلسه رو بگیم. ببینید ادله ای که از سوی قائلین به حجیت خبر واحد اقامه شد اینا رو بگید. یک، از بین آیات فقط دلالت آیه نبأ قابل پذیرشه، اونم در چه مقدار؟ خبر واحد عادل فقط. اینجا اکنون فاصله می نامید آیه عادل خبر آورد که بر حجیت خبر واحد عادل دلالت میکنه، نه هر خبر واحدی. بخش دوم روایات بود، یادتونه در مورد روایات گفتیم که اگر مجموع روایاتی که در این رابطه وارد شده به عنوان مجموع در نظر گرفته بشه، ولی تک تکشون که میشن خبر واحد، خبر واحد که نمیتونه دور لازم میاد، مجموع رو گفتیم از باب بگید تواتر اجمالی. احسنتون، پس از باب تواتر اجمالی بر حجیت خبر واحد دلالت میکنه. سوم، از بین اجماعاتی که بررسی شد فقط اون اجماع عملی برای قطعی عقلا که در قالب اجماع بود، فقط بنای قطعی و عملی عقلا، اجماع عملی عقلا به عنوان دلیل بر حجیت خبر واحد مورد قبول قرار گرفت و عمده دلیل هم اتفاقا همینه دیگه، میدونید عمده دلیل هم همون بنای عقلاست. اما چهارم، از بین تقریراتی که برای دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد بیان شده، هیچ کدام خالی از اشکال نبوده و مورد قبول واقع نشد. این چکیده و خلاصه اون چی که در شاید ده ها جلسه خدمت دوستان از اول بررسی خبر واحد که از آیات شروع کردیم، هر کدوم رو چند جلسه، بعد روایات و بعد هم اجماعات و الان هم که دو سه جلسه تقریرات، سه جلسه تقریرات حکم عقلی رو گفتیم، این خلاصه این بحثمون. حالا جلسه بعد ان شاء الله در باب ظن مطلق چند جلسه خدمت دوستان خواهیم بود.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.